آن موسا سرد را.
زینب سلام الله علیها که بی تردید پیشا پیش زنان و کودکان حرکت می کرد و همه پشت سر او راه می رفتند، وقتی به قتلگاه امام حسین و برادران و فرزندان و خیشانش می رسد، در برابر چشمان تماشاگر لشکر بنی امیه صحنه درخشان در تاریخ نهضت حسینی می آفریند. همان صحنه ای که امام حسین به دنبال آن بود و برای تحقق آن زمین سازی می کرد. می بینیم زینب سلام الله علیها به پیکر امام حسین نزدیک می شود، همه چیز را کنار می زند و با اقتدار و شجاعت تمام دستان خود را زیر بدن امام حسین می برد و به سوی آسمان بلند می کند و می گوید اللهم تقبل منا هذا القربان، خدایا این قربانی را از ما بپذیر.
فرهنگ جبهه.
فرهنگ جبهه.
جنگیدن در راه خدا خستگی نمیاره. اگر بریم خسته میشیم
و مردم حرف میزنن بلدین لنگ الحبو به هم با ماها دارن میگن.
مخلصترین صوت آن در گوش شما وجود دارن.
مثل فرهنگ جبهه. محمد رضا دهقان امیری در سال 1374 در خانواده مذهبی و در تهران به دنیا آمد. حضور در خانواده متدین و معتقد باعث شد تعصب و غیرت خاصی نسبت به اهل بیت و سید الشهدا پیدا کند. نمی توانست ببیند که خواهر و مادر خودش در امنیت زندگی کنند، اما حرم خواهر سید الشهدا مورد حمله دشمنان قرار بگیرد و به همین دلیل راهی سوریه شد. او از پایان دوره ابتدایی وارد بسیج شده بود و با پدرش در مجالس مذهبی و هیئت‌های عزاداری و اردوهای راهیان نور شرکت می‌کرد. علاقه به معارف و تحصیلات حوزوی باعث شد رشته معارف را انتخاب کند و در دانشگاه عالی شهید مطهری ادامه تحصیل دهد. او دانشجوی سال سوم فقه و حقوق دانشگاه بود که عازم سوریه شد. مادر شهید
فاطمه طوسی، مادر شهید مدافع حرم شهید محمد رضا دهقان امیری هست. در رابطه با تولد شهید محمد رضا دهقان، من حقیقتش تا حدود 4 ماه اصلا نمیدونستم که باردار هستم. یک شب برادر شهیدم رو توی خواب دیدم، محمد علی طوسی. من ایشون رو توی خواب دیدم ایشون وارد خونه ما شد و برای من انواع میوه ها و شیرینی هایی که من اصلا ندیده بودم اینها رو توی این دنیا برای من آورد. همینطور که با هم حرف میزدیم یه دفعه دستشو بلند کرد و یک بچه که توی پارچه خیلی حریر سفید رنگی پیچیده بود به من هدیه داد، یعنی تعارف کرد به سمت من و به من گفت فاطمه این محمد رضای شما. کلن محمد رضا از همون بعد به تولدش برکت رو با خودش توی خونه ما آورد، شادی رو آورد، برکت رو آورد. محمد رضا تو دوران کودکیش واقعا پر انرژی بود، یعنی اصلا طوری بود که ما نمیتونستیم کنترلش کنیم. تابستون کلاس اول کلاس ژیمناستیک نوشتیم ولی اصلا خوشش نیومد، با اینکه 3 ماه رفت ولی اصلا خوشش نیومد. تابستون سال دوم به خاطر اینکه یکی از دایی های محمد رضا رزمی کار بود، ما گفتیم شاید علاقمند باشه به رشته‌های رزمی، توی کلاس های رزمی نوشتیم تکواندو و اینها ولی بازم جذب نشد. ولی تابستون سال سومش دیگه بردمش کلاس پارکور اسمش رو نوشتم و تنها کلاسی بود که محمد رضا خیلی از اون خوشش اومد و استقبال کرد و دیگه همون رو ادامه داد. توی خونه میز، صندلی، مبل، چیزی میپرید. من دیدم توی خونه همه چی داره میشکنه، داغون میشه. دیگه بردمش توی پارکینگ. از توی پارکینگ مثلا موتور باباشو میذاش از اون موتور میپرید. بعد رو ماشینای همسایه‌ها میرفت. دیگه بردمش توی پارک. مثلا روزانه باید ما 2-3 ساعت میبردیمش توی پارک تا این از اون موانع پارک بپره.
محمد رضا وصیت کرده بود که او را در امامزاده علی اکبر چیزر دفن کنند. از صفات بارز اخلاقی او میتوان به خوشخلقی و خلوص نیت در انجام وظایف دینی و امور خیر اشاره کرد. شهید محمد رضا دهقان امیری در 21 آبان ماه 1394 به عنوان بسیجی تکاور راهی سوریه شد و همزمان با آخرین روزهای ماه محرم در نبرد با تروریست‌های تکفیری در حومه حلب در عملیات محرم به شهادت رسید.
روز عاشورای سال 93 ما به همراه خانواده اومده بودیم تو امامزاده علی اکبر چیزر. ظهر عاشورا دقیقاً محمد رضا به من زنگ زد که مامان بیا بیرون، کارت دارم. بعد خیلی تعجب کردم که چی کارم داره. فکر میکردم اول گشنه شده موقع ناهاره و اینا. اومدم بیرون، محمد رضا تو خیابون وایساده بود. دیگه به اصرار منو آورد سمت آقایون در اصلی امامزاده. بعد وقتی وارد شدیم بدون هیچ مقدمه‌ای محمد رضا به من یه دفعه گفتش که مامان وقتی من شهید شدم منو اینجا دفن کن. این حرف محمد رضا خیلی منو ناراحت کرد، اصلا شوکه شدم. یه دفعه بهش گفتم که چی شد محمد رضا، چی گفتی؟ بعد دوباره تکرار کرد، گفت مامان به من قول بده که وقتی من شهید شدم حتما منو اینجا دفن کنی، من امامزاده علی اکبر رو خیلی دوست دارم. یادمه که ما وقتی حرم امام رضا می رفتیم، محمد رضا به محض ورود صحن اسمال طلا رو خیلی دوست داشت و وقتی جای ما رو مشخص بود، یعنی ما همه یک جای خاصی رو داشتیم، بهش میگفتیم ما اینجا میشینیم، وقتی میدید ما کجا نشستیم بعد میرفت شروع میکرد طواف کردن. به قول خودش هم کیفیت زیارتش تو حرم امام رضا همیشه به این حالت بود، میرفت اینقدر دور حرم تو حیات ها میچرخید، یه موقع 10 دور 7 دور میچرخید، بعد طوری که پاهاش درد میگرفت، شاید ساعت ها طول میکشید و من همیشه بهش میگفتم آخه این چه وضع زیارت کردنه، بشین یه جا دعا بخون، نماز بخون، دعای زیارتون. بعد میگفتش که بهش میگفتم آخه چه کار میکنه، میگفت من اینقدر دور آقا میگردم تا آقا خودش به من بگه خب حالا بسه، حالا اینجا بشین و با من حرف بزن و بعد میشینم حرفام رو میزنم.
منو دریاب که حالم بدون تو آشوبه، منو دریاب یه لحظه با تو که باشم خوبه، منو دریاب آقا با یادت آروم میشم. هر جا باشم میدونم هستی پیشم.
یعنی تمام کارهای اردوش رو، اردوهای دبیرستانش، حتی دانشگاهش رو، هر جایی که میخواست بره به من میگفت، با من مطرح میکرد و خیلی برام عجیب بود که جریان سوریه رو اصلا چرا نمیگه. یعنی من همش منتظر بودم که محمد رضا حرفی بزنه، چون دخترم میومد برای من تعریف میکرد محمد رضا اینو گفت، این کارو کرد، ولی هیچ وقت خودش علنی نمیومد بگه. حتی برای رفتنش به سوریه هم به همسرم گفت اولین بار، ولی گفتنش به من براش خیلی سخت بود. اول مقدمه چینی کرد بود با خواهرش که چه مدلی به مامان بگیم و اینها، ولی من دیگه خودم فهمیده بودم. اون شب فردا صبحش محمد رضا شروع کرد به وسایل جمع کردن. من دیدم که وسایلی که این دفعه داره جمع میکنه با دفعات قبل اردوهاش خیلی فرق میکنه، ولی اصلا دلم نمیومد بهش بگم من میدونم شما کجا میخوای بری، هیچی بهش نمیگفتم، اونم یک کلمه با من حرف نمیزد. دیگه دیدم آخرش نمیشه، باید یه جوری عنوان بکنم حرفامو بهش بگم. رفتم یه سری وسایل، لباسای اضافه که براش آوردم همین جلوی ساکش گذاشتم زمین، بهش گفتم محمد رضا امیدوارم سوریه بهت خوش بگذره. اصلا اینه که بهش گفتم انقدر تعجب کرد، اصلا یه حال عجیبی شد. همون ساعت 6 صبح بلند شد توی خونه شروع کرد هروله کردن، هی میزد تو سر و صورت خودش، با سین سین میکرد زینب زینب میگو، اصلا حال عجیبی پیدا کرد. رفت پای کامپیوتر نشست، یه سری مدعی ها رو با صدای بلند شروع کرد روشن کردن، یعنی دور اتاق میدوید و میزد تو سر و صورت خودش، یعنی اظهار شعف خودش، شادمانی خودش رو ابراز میکرد. اصلا باورش نمیشد که بخواد این جمله رو از من بشنوه. بعد ولی من خودم که اینجا رو زمین نشسته بودم احساس میکردم از درون دارم میشکنم، خورد میشم، یعنی پرواز کردن محمد رضا رو همون لحظه من میشم احساس میکردم با تمام وجودم. بعد اصلا نمیتونستم از جام بلند
شم.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
شب شما هموطنان ارجمند به خیر. از پخش رادیو فرهنگ در این لحظه دعوت میکنم شنونده هوای تازه باشید.
هوای تازه.
به نام آفریدگار زیبایی ها، درود به شما هموطنان خوب و نازنینم. از جای مرز و بوم پاک ایران عزیزمون که هستید، امیدوارم تندرست و شادکام باشید. رشید کاکاوند هستم با برنامه هوای تازه به تهیه کنندگی پرویز جمالی از شبکه رادیویی فرهنگ. امروز نیز چون دیگر قسمت های این برنامه به ادبیات فارسی اهم از شعر و نثر از گذشته تا امروز میپردازیم و نمونه های بهتر و درجه یک رو انتخاب میکنیم، با هم میخونیم و انشاءالله لذت میبریم و البته که از مفاهیم و معانی بلند اون هم بهرمند میشیم. از شما اجازه میخوام که در قدم نخست به سراغ دیوان خواجه شیراز بریم و یک غزل از حافظ بزرگ با هم بخونیم. هم حال خوشی به اون دست میده و همین که یک شعر خوب خوانده ایم و شاید فرصت بشه خیلی کوتاه البته درباره این غزل با هم صحبت کنیم. ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ما در پیاله عکس رخ یار دیده ایم، ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. چندان بود کرشمه و ناز سهی قدان، کاید به جلوه سرو صنوبر خرام ما. ای باد اگر به گلشن احباب بگذری، زنهار عرضه ده بر جانان پیام ما. گو نام ما زیاد به عمدا چه میبری، خود آیدان که یاد نیاری ز نام ما. مستی به چشم شاهد دلبند ما خوش است، زان رو سپردند به مستی زمام ما. ترسم که صرفه‌ای نبرد روز باز خواست، نان حلال شیخ ز آب حرام ما. حافظ ز دیده دانه اشکی همی فشان، باشد که مرغ وصل کند قصد دام ما. دریای اخضر فلک و کشتی هلال، هستند غرق نعمت حاجی قوام ما. غزل فوق‌العاده زیبا و بلند حافظ رو براتون خوندم. خب در همین ابتدا عرض کنم که بیت پایانی این غزل که هم از جهت مضمون پردازی و هم از جهت ادبی انگار که چندان تناسبی با بقیه غزل نداره، یک بیت مدحی هست در مدح حاجی قوام که وزیر روزگار حافظ بوده و کاملا مشخصه که این بیت به تناسب موقعیت یا به ضرورت شرایط به غزل اضافه شده، یعنی خدا حافظ اضافه کرده، زبان حافظه. اما میبینیم که هم زبان هم ویژگی های معنی پردازی و هم موضوعش با غزل همخوان نیست. گویی این که بعد از بیت تخلص آمده، یعنی غزل حافظ مثل خیلی از شاعران دیگر با بیت تخلص تمام میشه، یعنی وقتی شاعر نام شاعرانه خودش رو در بیت میاره در واقع غزل به پایان رسیده. در بیت قبل از پایان گفته حافظ زدیده دانه اشکی همی فشان، این حافظ رو ورده. پس بیت پایانی معلومه که در ترکیب و فرم این غزل نیست. اما به بقیه غزل بپردازیم که البته فرصت چندان نیست. فقط خدمتتون عرض کنم که ساقی و مطرب دو مخاطب همراه شعر هستند، شعر حافظ، که در ساقی نامه او هم ابیاتی با بیا ساقی شروع میشه و ابیاتی با مغنی. مغنی با قین به معنی نوازنده و خواننده. حالا اینجا میگه ساقی به نور باده برافروز جام ما، مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما. ساقی و مطرب در واقع در جمع عیش و نوش نقش ثابتی دارند، آن یک به باده و این یک به موسیقی، که مکمل هم هستند. اما مثل دوم یه ایهام در خانش و یک ایهام جذاب هنری داره. از یک طرف میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی اعلام کن که ما حال روز خوبی داریم و جهان به کام ماست. از طرف دیگر گفتن خودش به معنی خواندن هست، چون قوال میگفتن خواننده ها رو. قول به معنی آواز هست، میگه بلبل از فیض گل آموخ سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. قول به معنی آواز، پس قول که به معنی گفتن هست اصطلاحاً در اصطلاح موسیقی به معنی آواز هست. مطرب میگوید، در واقع میخواند. اصطلاح گفتن رو بهش به کار میبرن. پس وقتی میگه مطرب بگو یعنی بخوان. حالا میگه مطرب بگو که کار جهان شد به کام ما، یعنی حالا که کار جهان به کام ماست پس تو هم بزن، بخون و خوشی کن. این از دو جنبه این بیت قابل خواندن هست. ابیات مشهوری مثل ضرب المثل رواج پیدا کرده از این غزل. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، که میبینید چقدر کلام زیبا و خوب مینشینه در حافظه آدم. ثبت است بر جریده عالم دوام ما. جریده به معنی روزنامه، به معنی نوشتار روزانه که ثبت میکردند نکات رو، سیاهه و آمار. شعر حافظ گستره وسیعی داره معانی و زیبای شناسیش، و در برنامه این چنینی که فرصت کمی داره و ما بیشتر میخواییم شعر بخونیم، نصب بخونیم که لذت ببریم، آنچنان وقت نداریم که صحبت کنیم. امیدوارم از این غزل فوق‌العاده حافظ بزرگ لذت برده باشید. فکر میکنم حال هوای برنامه با غزل حافظ به سمتی رفت که با یک غزل دیگر اگر ادامه بدیم به شایستگی امروز رو سپری کردیم. اگر شما هم موافق باشید از غزل سرای بزرگ معاصر حسین منزوی براتون یک غزل زیبا انتخاب کنم و بخونم. ای عشق همتی کن، رنجم به سر بر ای عشق، از پا نشسته داری دستی برآور ای عشق. پیری و هم تو دانی آن جادوی جوانی، آری تو هم قدیمی هم نامکرر ای عشق. ما خسته ایم و تشنه، تو سایه و چشمه، باقی پس از بیابان، باغ مشجر ای عشق، بحر تحیرم تو، اوج تفکرم تو، عین تصورم تو، از ذات برتر ای عشق. دستت اگر نگیرم غم می کشد به زیرم، مپسند از او اسیرم گرد دلاور ای عشق. منصور راستینم، جانم در آستینم، بستان و کنچنینم در عشق باور ای عشق. خامم هنوز از انسان، هان کورت بتابان، و از هستیم بسوزان هم خشک و هم تر ای عشق. ای شعله مدامم در خرمن تمامم، وستو زده کلامم آتش به دفتر ای عشق. بله، غزل فوق‌العاده زیبای حسین منزوی رو هم براتون خوندم. با منادا قرار دادن عشق، یک جانی برای عشق تصور کرده، اصطلاحاً شخصیت بخشیده، شخصیت انسانی به عشق بخشیده و با او سخن گفته، و اونقدر این نگاه آرمانگرایانه به عشق جانانه است و اونقدر قدمت داره این اندیشه، که به راحتی از طریق شعر امروز حسین منزوی به جان آدم می نشینه. وقتی که از قافیه‌های میانی استفاده کرده، موسیقی سرشاری هم داره. پیری و هم تو دانی آن جادوی جوانی، یا وقتی میگه بحر تحیرم تو، اوج تفکرم تو، عین تصورم تو، منصور راستینم، جانم در آستینم، بستان و کنچنینم، و الاخر استفاده از قافیه میانی هم خیلی جذابیت غزل منزوی رو زیاد کرده. برنامه امروز هوای تازه از شبکه رادیوی فرهنگ به پایان رسید. با آرزوی این که از این برنامه لذت برده باشید و در برنامه‌های بعدی همراه ما باشید، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.